بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد پنجم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 189، حضرت محلک، دمار، قاسم، در هم کوبنده. محلک، دمار، خیر المهلکین، خیر الدمارین، قاسم الظالمین. یا محلک، یا دمار، یا قاسم. یک، هنگامی که بخواهیم دیاری را هلاک کنیم، نخست اوامر خود را برای ثروتمندان و عیاشان بیان می کنیم و چون انکار کردند آنها را پیاپی در هم کوبیده و واژگون می سازیم. سوره اسراء. هلاکت و دمارت دو تا از صفات خداوند در قرآن کریم است که به کرات ذکر شده است، که هلاکت همانطور که در فصل نجات نشان دادیم وضعیتی بین مرگ و زندگی است. مردگانند، مپندار که زنده اند. و اما دمار بودن الهی که بر وزن قهار است به معنای درهم کوبنده و واژگون کننده است و هیچ کدام از این دو صفت الهی در بشر لزوماً به معنای مرگ و انهدام جسمانی نیست. مثلا همانطور که درباره قوم صالح آمده که مورد هلاکت الهی واقع شدند ولی در این حال زنده ماندند و گویی دچار نوعی مدهوشی شدند که به گونه ای مترادف واژگونی روان است، و آنان را همچون مستان می‌یابی در حالی که این عذاب شدید است. قرآن. در برخی موارد همچون قوم لوط و ثمود موجب مرگ آنی است، چون صبح کردند چیزی جز خانه هایشان دیده نمی شد. سوره احقاف. 2. ولی در همه آیاتی که سخن از هلاکت قومی رفته است می خوانیم که قبل از آن رسولی به نزدشان آمده است و با آنان اتمام حجت کرده است. مردم هیچ شهری را هلاک نکردیم الا این که قبلا رسولی به سویشان فرستادیم. سوره قصص. 3. و اما هلاکت نوع دیگری وجود دارد که تدریجی و به دست خیش است و آن ناشی از نفاق می باشد. دیگران را از بدیها منع می کنند و خود را از یاد می برند. اینان مشغول هلاکت خیشند ولی نمی فهمند. سوره انعام. و این هلاکت شخصی و نامرئی است که فرد به واسطه ریاکاری و نفاقش به تدریج کور و کر و احمق می شود و لذا می فرماید خود را هلاک نکنید با اعمالتان. سوره بقره. 4. و اما یک هلاکت عمومی دیگری وجود دارد و آن حاصل پرستش غیر خداست، و هر که جز به جستجوی لقای الهی باشد به تدریج در سایر آدم‌ها و اشیاء دچار هلاکت می‌شود، به این معنا که اشیاء و خناسان بر دلش رسوخ کرده و به تدریج وجدان و هوش و حواسش را از بین می‌برند و لذا می‌فرماید همه چیز هلاک است الا وجه او. سوره قصص. و نیز فرموده کسانی که به جستجوی دیدار با پروردگار خود نباشند، در به اشیاء به رویشان باز شده و دل به دنیا می دهند و زان پس دیگر هیچ نمی فهمند. قرآن. که اکثر مردمان دچار این نوع هلاکت تدریجی و نامرئی هستند. 5. هلاکت در فرهنگ قرآنی آنگونه که از جزئیات آیات درک می کنیم نوعی زنده به گور شدن در تن خیش است و به این معناست که فرموده خود را هلاک نکنید، که این به غیر از خودکشی است. زیرا کسی که صاحب چشم و گوش و عقل و هوش خود نباشد مرده ایست که راه می رود، آن هم تحت فرمان اجنه و شیاطین انس و جن، که این عذاب ریاکاری و نفاق در دین است که بر منبر به گونه ای و در خلوت به گونه ای دیگرند. چرا می گویید آنچه را که خود عمل نمی کنید؟ آیا از غضب خدا نمی ترسید؟ قرآن: و هلاکت ناشی از غضب الهی است که شدیدترین نوعش دمر شدن است، یعنی واژگون، که به این ترتیب دماریت الهی برای بشر معنای اشد رکس و کبت است که شرحش رفت. 6. و اما هلاکت دیگری وجود دارد که بستر و اساس همه هلاکت‌های مذکور است، که هلاکت ناشی از ظلمت عصر و دهر است که درباره اش به تفصیل سخن گفته ایم، که حتی عامه مردم نیز این هلاکت را غریزتاً احساس می کنند و آن را بر زبان می رانند و می گویند این دهر است که ما را هلاک می کند، ولی در آنچه که می گویند تردید دارند و نمی فهمند. سوره جاسیه: که این هلاکت که اساس هر هلاکت دیگری است یک علاج دارد و آن چیزی است که سوره عصر پیش روی ما می نهد. سوگند به عصر که انسان سراسر در خسارت و هلاکت است، مگر اینکه ایمان آورده و خود را اصلاح کند و چون به حق رسید بر آن صبور بماند و همه را به آن توصیه کند. سوره عصر. 7. همانطور که هلاکت از جانب خداست که در فطرت بشر است، دهر هم تجلی ظلمت عدمی اوست که روی دگر نور آفرینش است. پس نور و ظلمت و دهر همه از اسماء و صفات اوست. ولذا رسول اکرم به مردمانی که به دهر فحش می دادند و لعنتش می کردند فرمود که دهر خداست، فحش ندهید. 8. همه هلاکند الا وجه رب. پس فقط کسانی که در جستجوی وجه رب هستند در سمت نجات و احیاء خیشند، و وجه رب یا وجه الله هم جز امام نیست. پس جستجوگران امام روی به نجات دارند و آنان که امام خود را یافتند نجات یافتند، و هلاک شده ترین مردم کسانی هستند که امام خود را یافته ولی اطاعت نکرده و به او پشت نمودند. اینان هلاک شدگان به دست و ارادی خیشند که نجاتی ندارند و از نجات خود نومید گشته، ولذا آگاهانه به سراغ شیطان و طاغوت می روند، چرا که میلی به تقوا و اطاعت نداشتند. 9. کافرانه ترین پندار درباره نجات این است که پنداریم اگر امام زمان و ناجی را بیابیم و یا ظهور کند خود به خود نجات یافته و رستگاریم. چه بسا که کاملا به عکس باشد و با این ظهور کاملا هلاک گردیم. ظهور امام زمان در هر درجه از امامت که باشد فقط موجب نجات و رستگاری اهل تقواست و لا غیر. ارادی که به تقوا و ندامت و توبه از خودمحوری و خودپرستی اساس نجات است و علت پیدایش امام، چه به صورت خصوصی و چه جهانی. 10. صفت الهی دیگری در قرآن کریم برای جباران و ظالمان آمده است و آن قاسم است، که به معنای درهم شکستن و متلاشی ساختن است، که چون این وقایعی را میتوان در انقلابات بر علیه نظامهای طاغوت درک نمود. و بسیار درهم کوبیدیم شهرهایی را که ظالم بودند و پدید آوردیم پس از آن گروهی دیگر را. سوره انبیا: که آشکارا جایگزینی گروهی بر جای گروه دیگری در جامعه می باشد که مصداق انقلاب اجتماعی است. فصل 190: حضرت خلاق، آفرینش جدید، اخلاق. خلاق، مخلق، اخلق الخالقین، اخلق المنزلین، اعرف الخالقین، اکلم الخالقین، ابین الخالقین. یا خلاق جدید. یک، درباره خالقیت خداوند قبلاً سخن نموده ایم که شرح اسم خالق بود، ولی در اینجا اسم خلاق مد نظر است که به معنای آفرینندگی مدام و جاری و نوبنوست. فرق خلاق از خالق مثل فرق قهار از قاهر است و صبار از صابر، که قهاریت و صباریت حق به معنای استمرار بلا وقفه قهر و صبر اوست و نیز به معنای اشد آن. پس خلاقیت هم به معنای اشد خالقیت است که همان خلق جدید و پیاپی است که طی این کتاب از جنبه اسمای گوناگون مورد بحث بوده است. آیا آن که آسمان ها و زمین را آفریده قادر به خلق دیگری نیست؟ آری، او خلاق علیم است. سوره یاسین که در این آیه آشکارا معنای خلاق را مترادف آفرینش نو می‌یابیم. دو، و اما مسئله این است که موضوع خلق جدید در چندین آیه از قرآن کریم بیشتر آفرینش اخروی را مد نظر دارد که از قیامت آغاز می شود. تعجب از گفتار آنهایی است که می گویند چون خاک شدیم آیا دوباره از نو آفریده می شویم؟ سوره رعد. ولی در آیات دیگری هم سخن از خلق جدیدی است که رخ نموده است که مسلماً قبل از قیامت کبرا می باشد و آن مربوط به پاکان اهل بهشت است و ایشان را به آفرینش دیگری بار دیگر آفریدیم. سوره واقعه. همانطور که آفرینش جدید درباره کافران و منافقان منتفی است. آنان که عهد و ایمان خود به خدا را به دنیا فروختند، آنها را هیچ آفرینشی دیگر نیست و خداوند به آنان سخن نمی کند و به سویشان نمی نگرد و پاکشان نمی سازد و آنها را عذابی سخت است. سوره آل عمران. پس اگر منظور از خلق جدید فقط واقعه بعثت پس از مرگ و قیامت باشد، همه خلق از کافر و مؤمن جملگی دوباره زنده می شوند و این امر مختص مؤمنان نیست. ولی متاسفانه در این آیه و چند آیه دیگری که از آفرینش دیگر سخن رفته، اکثر مترجمین لفظ خلاق را به معنای سود و خیر و بهره گرفتند، چرا که نتوانستند حقیقت خلق جدید را به غیر از بعثت پس از مرگ و قیامت فهم کنند. پس دست به تحریف کلمه زدند. سه، پس با این آیات مذکور به وضوح در می‌یابیم که مؤمنان و پاکان را هم در این دنیا و هم پس از مرگ و قیامت کبرا آفرینش‌های دیگری است و در هر طبقه از بهشت و رضوان الهی به آفرینش دیگر و برتری می‌رسند و این همان معنای رشد و تعالی و عروج روح است. ولی کافران نه در این دنیا و نه در آخرت چون این آفرینشی ندارند و بعثت پس از مرگشان در قیامت کبرا هم ادامه همان حیات دوزخی و بلکه شدیدتر از آن است، مگر اینکه بالاخره مورد شفاعت قرار گیرند و از دوزخ خارج شوند، که انشاءالله چنین است به فضل الهی. چهار، پس این آفرینش جدید حاصل تلاش انسان در قلمرو به دین و معرفت و عبودیت است که فقط شامل مؤمنان و مخلصان و مجاهدان می شود و نه کافران. و اما این چگونه تلاشی است که منجر به آفرینشی دیگر و جدید می شود که در ورای تصور بشر است، همانطور که حیات بهشتی این گونه است. در بهشت چیزهایی است که نه چشمی دیده و نه هیچ خیالی آن را تصور کرده است. قرآن. و نیز بهشت عرصه کن فیکون انسانی است، زیرا هرچه بخواهند می شود. قرآن. و این همان آفرینش جدید است. 5. آفرینش نخستین یا خلق قدیم حاصل از خودگذشتگی خداوند از ذات امایی عدمی خیش است که ما آن را تسبیح ذات حق از خودش نامیدیم. یعنی کل آفرینش جهان لا متناهی مخلوق این تسبیح و تنزیه است و خود براندازی خداوند، که با این تسبیح جهان هستی و انسان پدید آمد که ظهور ذاتش به صورت صفات و اسمای اوست. پس اخلاق الهی که همان روش خدا در خلقت است معلوم شد که از خود گذشتن و خود براندازی است که در واقعه تسبیح خلاصه و تعریف شده است. پس انسان هم بایستی از این اخلاق الله پیروی کند، یعنی تسبیح و تنزیه خیشتن از همه صفات و ذات و کل وجود پنهان و عیانش، خود براندازی. و این تسبیح انسانی موجب خلق جدید می شود که امکانات آن در قلمرویی است که بهشت نامیده شده است. پس بهشت دانشگاه آفرینش نوی انسان است به دست و اراده خود و البته به اذن خلاق علیم الهی. پس این خلاقیت تماما علمی است، آن هم علم کلمه علی. متقیان در بهشت برای تحصیل علم کلمه علی مهیا می شوند. رسول اکرم صلی الله. منتها این علم علیمی است، یعنی علم الهی است که همان علم آفرینش است. و علم علیمی علم ذاتی و از نزد خیش است، یعنی علم عرفان نفس. و علم علی این گونه است. 6. باید درک کرد که کل زمین ها و آسمان ها و موجوداتشان هم دمادم مشغول تسبیح هستند و لذا دمادم مشغول آفرینش جدید هستند و این است راز انبساط جهان. و این آفرینش جدید زمینه و اسباب و امکانات خلق جدید برای انسان است، زیرا جهان هستی عرصه ظهور صفات خدا هستند ولی انسان عرصه ظهور ذات است و لذا صفات در خدمت ذات هستند و این همان معنای آیه مکرر است که زمین و آسمان ها و هر که در آنهاست در تسخیر وجود انسان است. 7. پس آفرینش نوین و پی در پی بلا وقفه در کار است و فقط آدمی از آن غافل مانده است در ظلمات دهر، ولذا از حیوانات و حتی جمادات هم پست تر شده است الا مخلصین و عارفان و اهل علم تسبیح. و این آفرینش از همین دنیا در کار است و پس از مرگ و پس از قیامت و تا خدا خداست ادامه دارد. 8. و اما علم تسبیح علم عملی است و تسبیح هم عملی است و نه وردی و فوتی، و آن علم الفقر و فخرا و استضعاف اختیاری است که انبیای الهی بنایش کرده و ابراهیم کاملش نموده و در محمد صلی الله و آل محمد صلی الله به اوج رسیده و در خدمت جهانیان قرار گرفته است. و آن براندازی دهر و نژاد و آفرینش قدیم از تن و دل و روح خیش است. 9. و این تسبیح که علم خلق جدید است، تسبیح فکر و ذکر و دل و صفات و حیات و عواطف و اعمال و روابط و معیشت است که در یک کلمه تسبیح و تنزیه دهریت از جان است. تا جان به ازلیت اساعی وجود خیش که عرش اعلای خداست ملحق شود و بر شدید المحال حق وارد شود. 10. تسبیح یعنی پاک کردن جان از عالم مکان که ظرف زمان یا دهر است، و این تسبیح خلقت قدیم است به پیروی از اخلاق الله. 11. و کاملترین تسبیح کننده تاریخ بشری محمد و علی و پنج تن آل الله هستند. منتها تسبیح محمدی در معراجش به آسمان هفتم رخ نمود، ولی تسبیح علوی در همین عالم عرض رخ نمود که کاری بس سخت تر است و به راستی عین ورود به قلم روبه و هو شدید المحال است، یعنی ورود به حال الهی. 12. پس علی العظیم و علی الکبیر بزرگترین معلم علم تسبیح خلق جدید است، همانطور که خودش آفریننده جهانی 70,000 بار بزرگتر و برتر از خلقت قدیم الهی است. بلزا نور تسبیح خود را در آخرین فرزندش به یادگار در عالم عرض نهاده است تا طالبان خلق جدید را به این نور یاری دهد و این راز غیبت و حضور امام 12 در عالم عرض است. غیبتش از برای آن که نور تسبیحش را به غیر نژادش منتقل نماید و آن را جهانی سازد و حضورش بر زمین از بابت این که منبع تغذیه این نور تسبیح برای جهانیان باشد و این تسبیح بر تسبیح است. 13. ره میخانه و مسجد کدام است که هر دو بر من مسکین حرام است؟ نه در مسجد گذارندم که رندی، نه در میخانه کین خمار خام است. برای مسجد و میخانه راهی است، بجویید ای عزیزان کین کدام است. به میخانه امامی مست خفته است، نمیدانم که این بت را چه نام است. عطار نیشابوری. که این سخن رندانه عطار نیشابوری بیانی از این تسبیح بر تسبیح است که تسبیح امامان و مخلصین و عارفان فلاح است در آخر الزمان، تسبیح دهر دنیوی و دهر اخروی یا مذهبی، که این تسبیح برای مخلصین و کسانی که ربشان الله هست به گونه ای خاص خودشان است که طریقت بردار نیست و هر که آن را طریقت نموده دکان دجالیت به راه انداخته که خلق را دچار گمراهی مضاعف ساخته است، همچون اکثر سلسله های مشهور عرفانی در عصر ما. و اما این تسبیح برای مؤمنان دارای امام ارادت و اطاعت محض و مطلق است. 14. پس خلقت جدید هم به مثابه خلقت بر خلقت یا آفرینش در آفرینش است که برآمده از تسبیح انسان در تسبیح خداست که حاصل صلات خدا در انسان است. و اما در قلمرو جامعه بشری نیز دو مرحله دارد: تسبیح امام در خداوند و تسبیح مؤمنان در امام. این دو درجه از صلات و شهادت است. ای مؤمنان، خداوند شما را برگزیده که تابع آیین ابراهیم حنیف باشید که رسول شهید در شما و شما شهید در مردم هستید. قرآن. و شرح بیش از این نه مقدور است و نه لازم. 15. به بیان دیگر آفرینش ازلی و قدیم خداوند خلقت امری و جبری و قضایی است، ولی خلقت جدید آفرینش قدری و اختیاری است که در قلمرو اسمای الهی همان اسمای تفضیلی و عالی خدا در قرآن است، مثل خیر الحاکمین، احکم الحاکمین، خیر الوارثین، خیر الراحمین، ارحم الراحمین، خیر الناصرین، که درباره خیر و اسم خیر نشان دادیم که از ریشه اختیار است و اگر ظاهرش به معنای بهترین حاکمین بهترین ناصرین و غیره است، این بهترین و خیر از بابت اختیار است، یعنی آن حکم و نصرت و رحمتی که موجب اعتلای انسان به مقام اختیار الهی است که به او قدرت آفرینش برتر می‌دهد و منبع این خیر و اختیار الهی در عالم عرض امامان و علیین هستند که کانونهای برترین ظهور اسماء الله می‌باشند که بهترین ظهور است، زیرا موجب ارتقای دریافت کنندش به مقام اختیار است که برترین اختیار هم جز خلقت جدید نیست که اساس همه اختیارات و اقتدارات است و نیز اساس همه اسمای اوست و الحاق به چنین اختیار و اقتداری حاصل تسبیح در تسبیح است، آنگونه که مثلا سلمان فارسی در رابطه با علی مرتضی یافت. ولذا آنان که در رابطه با امامان و عارفان بزرگ قرار گرفته و از چنین خیری برخوردار می شوند، اگر تسبیح خود را کامل نکنند و در اطاعت مطلق پاک نشوند، چه بسا امرؤاس و ابن ملجمی رخ نماید نه سلمان و عماری، که این خیر کبیر اسمایی در مؤمنان حاصل صلات امام بر آنان است که آنان را از ظلمت دهر پاک و تسبیح می کند. و اگر آنان هم متقابلن به چنین صلات و اطاعتی نرسند، چه بسا دیوی مجسم می شوند. 16. اوست که ابداع می کند و باز می گرداند. قرآن. این رجعت قلم رو به خلق جدید است برای مؤمنان و قلم رو به هلاکت و دماریت است از برای کافران. و ما اینک حدود 14 قرن است که در عرصه معاد یا آخر الزمان قرار داریم که روز 50,000 ساله است که مهلت این رجعت و آفرینش جدید برای بشریت است. و بدان که سرآغاز این خلقت جدید حیات دنیاست و این است که کافران پس از مرگ به درگاه خدا التماس می کنند که یک روز به عالم خاک بازگردند تا کاری کنند. 17. و فقط تسبیح کنندگان قادرند که در قلم رو به رجعت دست به کار آفرینش جدید خود شوند و ما بقی واژگون می شوند، زیرا این رجعت جبری است و آنکه روی به خدا و اهل تسبیح و ذکر و عمل صالح نباشد طبعا واژگون می شود، مثل کسی که به سوی آسمان به بالا کشیده می شود و او روی به زمین دارد پس واژگون می شود، واژگونی در حال سقوط و معلق. چون این بیانی از وضعیت کافران بارها در سوره بقره و انفال و اعراف آمده است. ابتلای به رکس و کبت و دماریت به این معناست. 18. علی مرتضی بنا به ادعایش حدود 14 قرن پیش از این موفق به 70,000 آفرینش نو شده است، پس سلطان خلق جدید است، یعنی 70,000 جهان جدید خلق کرده است که هر آفرینشی حاصل تسبیح یکی از اسمای الهی است در درجات تجلی. پس بدان که کتاب حاضر امکان چنین آفرینش و تسبیحی را برای مؤمنان عارف مهیا کرده است. 19. خلقت جدید امری نیست که فقط عارفان و کاملان را شامل شود و با آن سر و کار داشته باشند، بلکه کل عالم هستی و جامعه بشری و یکایک موجودات را شامل می شود که البته سرچشمه اصلی آن امامان و کاملان هستند که کانونهای احصا و ارزیابی و درجه شناسی این آفرینش جدید می باشند که پشتوانه تاریخی آن رسولان بزرگ و مخصوصاً رسول خاتم است و اوجش علی علیه السلام که عرش اعلای خلقت جدید می باشد و همه عارفانی که در این قلمرو هستند متصل به او و تحت شعاع نور اویند، از پس و به پیش می روند تا محضر امام حی و حاضر عصر، و در این حضرت است که خلاق علیم می شوند و به دستگاه خلافت خلق جدید الهی می پیوندند و حاملان این عرش محسوب می شوند. عرش جدید خداوند. 20. آنان که با برخی از ائمه اطهار علیه السلام و یا عارفان بزرگ حشری روحانی و اتصالی عرفانی دارند می دانند که هر یک از این خلاقان الهی جهانی منحصر به فرد خیشند که جهان هستی از درب وجودشان جهانی دیگر است و این جهانی است که آفریده این خلاقان الهی می باشد که وجود قدسی خودشان به مثابه مرکز دایره این آفرینش است. در برخی روایات شیعی شاهد برخی از این نوع گزارشات در رابطه با معصومین هستیم که از جانب برخی مریدان مخلص نقل شده است که این توفیق را داشتند که نظری به آفرینش جدید ائمه معصومین کنند، البته به اذن الهی، که یکی از این موارد مشهور درباره امام عسکری علیه السلام است. 21. معمای جزیره خضرا که گویی قلم رو به زیست امام 12 است نیز بیانی از خلق جدید امام است که برخی از شیعیان موفق به درک و رؤیتی از آن بودند و خود این بنده نیز. ابن عربی هم در فتوحاتش چند فقره از این نوع گزارشات را نقل کرده است، البته نه تحت عنوان آفرینش جدید بلکه تحت عنوان عرض ملکوت، که در حقیقت عرض ملکوت برخی از عارفان و کاملان است که آفرینش خاص خودشان است. آیا آن که می آفریند و آن که نمی آفریند برابر هستند؟ قرآن. این کلام الهی مستقیماً اشاره به آفرینش جدید عرفانی مخلصین دارد در قیاس با کافران که حتی نسبت به خلقت قدیم هم کور و بیگانند، که اکثر مترجمین و مفسران طبق معمول این دو را قیاس بین خدا و بنده دانستند، همانطور که بارها این آیه هم تکرار شده است که آیا مرده و زنده یکسان هستند؟ که منظور قیاس بین کافر و مؤمن است که هر دو به ظاهر زنده اند. 22. و گفتند آیا چون گم شدیم آفرینش جدیدی در کار است؟ ولی مسئله این است که دیدار با پروردگارشان را منکرند. سوره سجده. همانطور که قبلا هم نشان داده ایم در کتاب خدا، مسئله باور و شوق به لقای الهی میزان نهایی کفر و ایمان و هدایت و زلالت و نیز آفرینش جدید و قدیم است. آیا براستی چون این باور و شوقی چه ربطی به آفرینش جدید دارد؟ 23. در چندین آیه از قرآن کریم سخن از ابتغای وجه رب است، یعنی جستجوی جمال خدا و دیدار با او. پس با هیچ توجیه و تحریف و تبدیلی نمیتوان ابتغای لقاء الله را مربوط به قیامت کبرا دانست، زیرا نمیتوان قیامت کبرا را در جایی جستجو کرد، زیرا نه مکان خاصی دارد و نه زمانی، بلکه قیامت عرصه در هم پیچیده شدن مکان و زمان است. پس اولا باور به لقاء الله در حیات دنیا و ثانیا شوق این لقاء و ثالثا جستجوی آن شرط لازم و مقدمه و زمینه روحی عرفانی برای ورود به آفرینش جدید است. چرا؟ زیرا کسی که چنین باور و شوق و جستجویی را یافته است، اینقدر فهمیده که برای نائل آمدن به این دیدار خودش هم بایستی به کلی دگر شده باشد تا چشم و گوش و هوش و روحی الهی پیدا کند تا بتواند او را دیدار کند. و این زمینه که معرفتی آفرینش جدید و انگیزه آن است. ولذا در اکثر آیات هر کجا که سخن از خلق جدید است، مسئله باور و ناباوری و شوق و بیشوقی درباره لقاء الله مطرح می شود. نشانه های خود را در درون و برون به شما می نمایانیم تا بدانید که او حق است و بر هر چیزی محیط است، ولی مسئله ناباوری به لقای الهی است. سوره فصلت، یعنی حق شناسی و امام شناسی هم مشروط به باور و شوق به دیدار با خدا در حیات دنیاست، زیرا سخن از شناخت امام زنده است که در این دنیاست. 24. و از آنجا که خداوند هر آن در شأنی دیگر است و هر آن مشغول آفرینشی برتر است، پس کسی که به شوق لقایش در آفرینش جدید که قلم رو به حضور اوست وارد شد، ما بقیه راه را هم بایستی در جستجویش بپیماید. یعنی آفرینش های دیگر و برتر و برتر تا موفق به دیداری دیگر باره شود. زیرا هر تجلی او فقط برای یک بار است، زیرا او هر آن در آفرینشی جدید مشغول تسبیح و تعالی خیش و آفریدن جستجوگران لقاء خیش است. پس هر کس بر راه دیدارش وارد شد که همان صراط المستقیم است، همواره بایستی جدید باشد، یعنی با اصائه باشد، یعنی با خدا باشد. پروردگارم بر صراط در انتظار من است. قرآن. از این منظر بهتر میتوان 70,000 جهانی را که علی آفرید درک نمود که دائما در جستجوی دیدارش بوده است و با هر دیداری جهانی آفریده است، یعنی 70,000 دیدار و تجلی، یعنی 70,000 علی که دوتایش به هم شباهتی ندارد. من هرگاه و در هر مکانی که بخواهم بر هر کسی به نورم تجلی می کنم و هر بار نیز مطلقاً بدیع و جدیدم، و هر که این حقیقت را انکار کند بر من مرتد است، و هر که بر من مرتد باشد مرتد خداست. خطبه بیان و تتنجیه. حال بهتر می فهمیم که چگونه علی به هر سو که می نگریسته خدا را دیدار می کرده است، یعنی با هر نظری جهانی دگر می آفریده است هم شأن پروردگارش، تا بتواند در آن شأن دیدارش کند. و این جز هر آن در اصائ بودن نیست، و در هر آن دیداری با پروردگار و آفرینشی دگر با هر نظری، همانطور که خداوند کل جهان هستی ازل را به نیم نظری آفرید. 25. حال به خوبی می‌بینیم که چرا در جای جای قرآن باور و ایمان به اصول و ارکان دین خدا جملگی مستلزم باور و شوق و ابتقای لقای رب است. و باید دانست رب فقط برای اولیا و برگزیدگان و علیین امت که الله هست، و برای ما بقیه مؤمنان همین علیین هستند که تجلی ربوبیت خدایند، ولذا جستجوی امام مبین قلم رو به ایمان و یقین به توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت و نیز خلق جدید است و امر هدایت. 26. حال باز بهتر درک می کنیم که چرا انسان بی امام را نه صلات است و نه ایمان، ولذا هیچ باور قلبی به اصول دین، و نیز این که رابطه زناشویش هم حرام است، زیرا ازدواج سرآغاز خلق جدید است، هم به لحاظ روحانی برای زن و شوهر و هم به لحاظ فیزیکی که تولد فرزند است، و این آفرینش جدید بدون وجود امامی حی باز می گردد به همان خلقت قدیم نژادی و شجر پرستی و ابتلای شیطانی. 27. در حقیقت در کل قرآن کریم مسئله ابتقای وجه رب لااقل از نظر مذهب امامیه که وجه رب و وجه الله را جز وجود امام حی نمی داند چیزی جز دعوت به جستجوی امام زمان نیست و این آیه تصدیق صدها روایت شیعی در باب امام حی است که بی امام را دین و ایمان و صلات و هدایتی نیست. پس حتی باور به معاد و خلق جدید اخروی هم نیست الا به شعار و حدسی. و اینکه چرا حتی مترجمین و مفسرین شیعی در جای جای قرآن کریم و چه رب و لقای رب و ابتقای و چه رب را مترادف رضای خدا تعبیر می کنند جای بس تأمل و عبرت و حیرت است. 28. خود این بنده در جریان عمری جستجوی امام هدایت بود که به فضل الهی با لقای رب و خلق جدید عرفانی روبرو شدم و زندگی خود بنده حجتی آشکار بر حقانیت این آیات و روایات است. 29. یک بار دیگر این مسئله که چرا خلق جدید مستلزم جستجوی لقای رب و وقوع این لقا است؟ مگر نه این که خلقت قدیم آدم مستقیماً به دست خداوند بوده است؟ ای ابلیس، چرا کسی را که پروردگارت با دو دستانش آفریده سجده نمی کنی؟ قرآن مسلماً خلق جدید هم به دستان خداوند است، منتها این بار آدم بایستی عمری را به جستجوی دیدار خدایی باشد که بار اول وی را آفریده است و در این دیدار دوم که دیداری ایمانی، عرفانی، ارادی، جهادی است، خلقت جدیدش را می‌یابد در دیدارش. پس در این خلق جدید سهیم است و نیز جهان جدیدی که پس از خلق دیگر بار خودش می آفریند. شما را در خلقت خودتان شاهد قرار داده ایم. قرآن و این بیان خلقت جدید است و نه خلقت ازلی که از عدم آفریده شده است. یعنی آدم در جریان خلق قدیمش حضور نداشته است و پس از اتمام خلقت با پروردگارش روبرو شده است. 30. انسان در هر آفرینشی خلیفه خداست، یعنی حامل صورت و روح و اراده و ذات پروردگاری است که هر آن در شأن دیگری است. پس او را فقط در اصائه میتوان یافت و دیدار کرد و آفریده شد به صورت و روح و اراده و امرش. یعنی خداوند همواره جدید است و رضا میفرماید خدای زنده و قیوم را بپرستید، نه خدای خیالی آفرینش قدیم را. این است که لقای رب و خلق جدید امری واحد است. همانطور که خلق قدیم هم در محضرش و به دست او واقع شد و با دمش و روحی که دمید. 31. واضح شد که روش ابتقای لقای رب تماماً تسبیح و تنزیه و تسکیه در فکر و ذکر و اعمال زندگی است که گام به گام آدمی را به قلم رو به اصائی پروردگار یا امامش می رساند که مظهر تسبیح مطلق هستند و سبوح و قدوس. یعنی آدمی در جریان این تسبیح مرحله به مرحله از دنیا و شیطان و ابتلاعاتش پاک می شود و سیر این پاکی به همراه جستجوی لقای رب ممکن می شود و لا غیر. و این دروی یک امرند. به راستی آن که پاک شد رستگار شد. قرآن و این رستن از ظلمات دهر و خلق قدیم است. ای اهالی انس و جن، اگر می توانید از اقطار عالم خروج کنید و نمی توانید الا به یاری سلطان. سوره رحمان. و سلطانی جز امام نیست. 32. خالق، عالم، قاهر، قادر، صابر و قافر اسماء قلم رو به خلق قدیم ازلی هستند، ولی خلاق، علام، قهار، صبار و غیره سخن از آفرینش جدید است و به همین گونه سایر اسمای قدیم هم به اسمای جدید تحول می‌یابند، مثل تواب، غفار، ستار، عمار، صبوح، قدوس، فتاح و غیره. این است راز تفاوت این دو دسته از اسماء الله در کتابش، اسمای قدیم و اسمای جدید، یا اسمای اول و اسمای ابد، اسمای ماضی و اسمای استمرار و مستقبل، اسمای اول و آخر، اسمای ظاهر و اسمای باطن، اسمای مقدم و اسمای مؤخر، اسمای دنیوی و اخروی. حال بهتر در می‌یابیم که چرا در هر کجای قرآن که سخن از خلق جدید است، سخن از آفرینش آخر است. آخر نه به معنای پایانی، بلکه به معنای اخیر و جدید و کنونی. آخر نه به معنای فقط پس از مرگ و قیامت کبرا، بلکه به معنای تازه ترین، انشاء اخرا، یعنی آفرینش باطنی که البته پس از مرگ ظاهرتر و تماماً آشکار و محقق می گردد. همانطور که جنت به لحاظ لغت به معنای نامرئی بودن است و لذا هموار خلق جدید را با جنت مترادف قرار داده است در سوره واقعه که ذکرش رفت، و این راز آن آیه در باب قیامت است که قیامت فرا رسیده و آن را برای مدتی پنهان داشتم، ولی مبادا که تو منکر و از آن غافل شوی. 33. و این که خلق جدید با قیامت همراه است واضح می شود، همانطور که با لقای رب توام است، یعنی آدمی بایستی قیامت آفرینش قدیمش را برپا کند و با آن بی حساب گردد و به اخلاص و پاکی برسد. مقام اخلاص مخلصین فقط در برپایی این قیامت‌های صغرا محقق می شود که به همراه لقای رب است، که یا لقاء الله و یا لقای امام است، که مخلصین را به خیر و اختیار اسمای الهی در نفس ارتقا می دهد. خیر التوابین، خیر الراحمین، خیر الحاکمین، خیر الناصرین و احسن الخالقین. 34. در کبابر مفاهیم حیرت آور خطبه های نادری علی علیه السلام تماماً بیان و اثبات خلق جدید است که همه صفات و آفرینش الهی را به خود نسبت داده است، که این انتساب خلق قدیم خدا به خودش نیست، بلکه ادعای آفرینشی جدید است. منم صاد و میم و ها، منم ام الکتاب، منم تمامی نعمات، منم صاحب اعراف، منم کوه قاف، منم سوره های واقع و عادیات و زاریات و قارعه و قلم، منم آن که آسمان ها را برپا داشته است و زمین را گسترانیده است، منم بهشت و دوزخ. خطبه بیان. و سپس می فرماید که تا ظهور مهدی موعود همواره در میان مردمان روی زمین حضور دارد به هر صورتی که بخواهد، که این همان حضور علیین است که آموزگاران خلق جدید عرفانی هستند. شناخت حقیقت وجود امام و امامت در آخر الزمان جز به واسطه درک خلق جدید عرفانی ممکن نیست، و این همان درب ورود به اسرار قرآن است از نور حروف مقطعی آن که نور علیین است، همانطور که امام در خطبه‌اش فرموده است. به همین دلیل به قول امام صادق علیه السلام بدون علم بدا امام شناسی محال است.